أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جواب از اشکال لزوم دخول همه واجبات در تعریف واجب غیری، مرحوم نائینی از جواب اول دفاع کردند و جواب اول را تثبیت کردند با بیان خاص خودشون، که نتیجه این بود، حاصل فرمایش مرحوم نائینی این بود که هر چند افعال مکلفین واجباتی مثل صلات و صوم اینها به خاطر ترتب مصلحت واجب شده اند، به خاطر ترتب آثار خاصه واجب شده اند، ولی چون خود اون آثار، اون مصالح مقدور مکلف نیستند، لذا متعلق تکلیف قرار نمی گیرن، مورد تکلیف قرار نمی گیرن. در نتیجه تعریف واجب غیری بر صوم و صلات صادق نمیشه. اینها واجب لواجب آخر نشدن. چرا مساله و آثار مقدور مکلف نیستن، متعلق تکلیف قرار نمی گیرن؟ به خاطر اینکه فرمودن ترتب اینها بر افعال از باب ترتب معلول بر علت و مسبب بر سبب نیست، بلکه از باب ترتب معلول بر مقدمات مؤده است. در این موارد چون از قبیل ترتب بر مقدمات مؤده است که علاوه بر این مقدمه مؤده فعل مکلف یا مقدمات غیر اختیاری دیگه باید اضافه بشه تا اون مصلحت، اون اثر محقق بشه، لذا اونها مورد تکلیف قرار نمی گیرن و در نتیجه تعریف واجب غیری نقض نمیشه به جل واجبات در شریعت. جواب مرحوم نائینی و دفاع مرحوم نائینی از جواب اول این بود. این دفاع و این بیانی که مرحوم نائینی در تثبیت جواب اول داشتن مورد مناقشه قرار گرفت در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور در کلام مرحوم آقای تبریزی. اشکال و مناقشه‌ای که مرحوم آقای خویی به این دفاع مرحوم نائینی داشتن دارن اینه که فرمودن بله، فعل واجب بالقیاس الی غرض اقصایی که بر فعل واجب، بر فعل مکلف مترتب میشه، از قبیل علت مؤده حساب می شود نسبت به معلول، مقدمه مؤده حساب می شود نسبت به معلول، چون غرض اقصا خارج از اختیار مکلف، خارج از قدرت او می باشد. فرموده این رو ما قبول داریم. مثلا در نهی از فحشا که غایت قصوای صلات هست، ترتب اون بر صلات از باب ترتب معلول بر علت نیست، بلکه از باب ترتب معلول بر مقدمه مؤده هست، به خاطر اینکه برای تحقق این غرض باید یک مقدمات دیگه هم اضافه بشود. این مورد قبوله، ولی فعل مکلف علاوه بر اون غرض اقصا و غرض نهایی یک اثر و غرض ادنایی هم دارد که اون غرض ادنا و اون اثر بر فعل مترتب می شود بلا تخلفن. یه غرض دیگه در بین هست که فعل مکلف بالقیاس به این غرض ادنا که یترتب علیه بلا تخلف فعل مکلف نسبت به اون حالت رابطه سبب و مسبب را دارد، که اون غرض ادنا بر که بر فعل مکلف بلا تخلف مترتب میشه نفس اعداد شی برای حصول غرض اقصا هست، خود تهیا اعداد برای تحقق اون غرض اقصا هست. مثلا در قالب مثال در زرع حب، بله کاشتن دانه که بخواهد در نتیجه حاصل بدهد، دایی بر امر به زرع اون غرض اقصا غرض نهایی همون پیدا شدن اون زراعت هست، حاصل هست، تحصیل نتاج اون غرض نهایی هست. این غرض نهایی که پیدا شدن حاصل باشه خارج از اختیار مکلف هست، احتیاج به مقدمات اضافه ای دارد غیر از فعل مکلف، ولی غرضی که مترتب بر زر بر کاشتن دانه می شود بلا تخلف، که اون غرض عبارت است از اعداد محل للانتاج که محل آماده بشه مهیا بشه، این غرض مقدور مکلف هست، مقدور مکلف هست. چطور مقدور مکلفه؟ چون مکلف سبب او را میتواند ایجاد بکند، اسباب قدرت مکلف بر سبب این غرض ادنا، خود این غرض ادنا مقدور مکلف هست. و وقتی غرض ادنا مقدور مکلف بود، چون مکلف قدرت بر سبب او داره و جوری هم بود که غرض لزومی حساب می شود، نه اینکه غرض غیر لزومی باشه، احتیاجی به او هست برای تحقق اون سمبول در نهایت، احتیاجی به او هست. وقتی این غرض ادنا مقدور مکلف بود و لزومیت هم در اون وجود داشت، طبعا مورد تکلیف قرار میگیره، و وقتی متعلق تکلیف قرار گرفت، اشکال مستشکل یبقا علی حالی، اشکال دخول جمیع واجبات نفسیه در تعریف واجب غیری یبقا علی حالیه، به خاطر اینکه این غرض ادنا، این فعل به خاطر ترتب این غرض ادنا واجب شده است، که اون غرض ادنا خودش میتواند مورد تکلیف قرار بگیره، خودش مورد تکلیف هست. پس صد میکند در مثل صلات که واجب شده است لواجب آخر، عنوان واجب لواجب آخر بر صلات هم صادق میشه. این اعداد لنهی عن الفحشا، اعداد محل لنهی عن الفحشا، غرض ادنایی است که در صلات محقق میشه. این بله مناقشه است که مرحوم آقای خویی در کلام مرحوم نائینی کردن. خب در این اشکال معلوم هست که مرحوم آقای خویی پذیرفتن که نسبت مساله به واجبات، نسبت آثار مترتب علی الواجبات به خود واجبات، نسبت مسبب به سبب نیست، بلکه نسبت معلول به علت مؤده است. این مطلب را که در کلام مرحوم نائینی به عنوان مقدمه مفروض گرفته شده بود، به عنوان مقدمه مفروض گرفته شده و مسلم گرفته شده بود، مرحوم آقای خویی اون را اشکال نکرد، با قبول اینکه رابطه رابطه معلول و مقدمه مؤده هست، فرموده ولو به لحاظ خود غرض اقصا رابطه رابطه مقدمه مؤده و معلوله، ولی یه غرض ادنایی وجود داره که به لحاظ او اشکال عود میکنه. مرحوم آقای تبریزی در اشکال به مرحوم نائینی نسبت به اصل اون مقدمه‌ای که در کلام مرحوم نائینی مسلم گرفته شده، به اون مقدمه اشکال میکنه. در حقیقت دو تا اشکال داره مرحوم آقای تبریزی. یه اشکال همون اشکالی است که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که علی تقدیر قبول این مقدمه مسلم در کلام مرحوم نائینی، خب اشکال میشه که یه قرض ادنایی در بین هست، ولی علاوه بر اون یه اشکال دیگه میکنه که در حقیقت اشکال اول به این بیان مرحوم نائینی اینه که شما از کجا فرمودید که این مساله و آثاری که برای واجبات قرار داده شده نسبت اینها به افعال مکلفین و واجبات نسبت معلول به علت مؤده است؟ اینو از کجا می‌فرمایید؟ شاید همین از باب سببیت و مسببیت باشه. چه دلیلی شما دارید برای اینکه اینها ترتبشون بر این واجبات از قبیل ترتب مسبب بر سبب نیست؟ دلیلی ندارید؟ بله، دلیل بر این مطلب ندارید. این هر یک از این افعال که خداوند متعال واجب کرده است به خاطر یک مصلحت ملزمه ای هست که در اون وجود داره. اون مصلحت ملزمه، نسبت این فعل به اون مصلحت ملزمه ممکن از قبیل سبب و مسبب باشه. ما که نمیدونیم مصلحت ملزمه چه چیزی هست. از کجا شما میفرمایید که این رابطه معلول به علت مؤده است، بعد این مطالب را به دنبال او پیش بکشید، بر این مبنا این بیانتون را در دفاع از جواب اول بخواهید بفرمایید؟ نه، معلوم نیست که اینجا رابطه بله معلول به علت مؤده باشه. ممکنه رابطه همون رابطه مسبب و سبب باشه. خب اگه مسبب و سبب باشه دوباره اشکال عود میکنه. چه دلیلی داره؟ دلیل برای این مطلب وجود نداره. خود مرحوم نائینی در اینجا در بحث مقدمه واجب فرمودن که آثار و مساله نسبت به واجبات از قبیل معلول به نسبت علت المعده هست، کما قلنا سابقا، کما بیناه. اون بیناه را در بحث صحیح و اعم هست. در بحث صحیح و اعم مرحوم نائینی بحث به اون اجود چاپ قدیم در صفحه 40 اونجا فرموده، فرمودن عبادات کلها از قبیل علت مؤده نسبت به مصالح و آثار هستند. چرا علت مؤده هستند؟ چرا معلول نیستند؟ فرمودن دلیل این که اینها نسبت به آثار، این مصالح و آثار نسبت به واجبات معلول و علت مؤده هست، نه معلول و علت تامه، نه مسبب و سبب، دلیل اینه که اگر اینها از قبیل مسبب و اسباب بودن باید در خطابات امر به اینها تعلق می گرفت، باید در خطابات شرعیه به خود این مسببات امر تعلق می گرفت، چون مسبب به وسیله قدرت بر سبب مقدور مکلف میشه دیگه. خب اینها اگر مقدور مکلف بودن و رابطه اینها با واجبات هم رابطه مسبب به سبب بود، باید تکلیف به خود اینها تعلق میگرفت. و حال آنکه ما در خطابات نمیبینیم که تکلیف به اون مساله و آثار تعلق گرفته باشد، بلکه در خطابات تکلیف به خود واجبات تعلق گرفته، به خود افعال مکلفین تعلق گرفته، نه به اون آثار و مساله. فرمودن این در همون بحث صحیح و عام، فرمودن این نسبت اسباب تولیدیه به مسببات نیست، بلکه نسبت علل مؤده به مقدمه مؤده به معلول هست. و الا دلیل و الا لکان تعلق الامر به نفس الغرض اولا من تعلقه به نفس الاجزاء و الشرائع. و الا اگر نسبت اینا نسبت مسبب بود، با فرض اینکه اینها مقدور مکلف هم هستن، باید تکلیف مستقیما به این مسبب تعلق می گرفت. دلیل مرحوم نائینی بر این که رابطه این مساله و آثار با افعال واجبه رابطه معد و معلول نه رابطه سبب و مسبب. دلیل مرحوم نائین اینه. مرحوم های تبریزی به این دلیل اشکال کردن، در همین جا اشکال کردن، فرمودن این دلیل نمیتواند اثبات بکند که رابطه اینها رابطه سبب و مسبب نیست، بلکه رابطه علت و رابطه معد و معلوله. چرا؟ به خاطر اینکه حتی اگر رابطه سبب و مسبب هم باشد، در مواردی که نسبت بین اثر و فعل مکلف نسبت سبب و مسبب هست، اونجا اینطور نیست که تکلیف لزوماً به مسبب تعلق بگیره، بلکه یسه تعلق تکلیف به مسبب به سبب کما یسه تعلق تکلیف به مسبب. پس اگر رابطه سببیت باشد، این سببی بودن رابطه ملازمه نداره با صحت تعلق تکلیف به مسبب و عدم صحت تکلیف به سبب، با هر دو جمع میشه. در جایی که رابطه سبب و مسبب هست، این ترتب مسبب بر سبب، مسترتب مسبب اثر بر فعل، اینجور نیست که باعث بشود، موجب بشود عدم صحت تکلیف به سبب را، بلکه در عین اینکه رابطه سبب و مسبب هست، میتواند تکلیف به سبب تعلق بگیرد، میتواند تکلیف به مسبب تعلق بگیره. شاهدش اینه که در باب اسباب و مسببات ما مواردی داریم که رابطه بین فعل و اثر رابطه سبب و مسبب هست، در این حال تکلیف به سبب تعلق گرفته، کما هو الحال در تعلق تکلیف به ذبح و نر و غیرها من الاسباب. اینها سبب برای تزکیه هستند، ولی در این حال خود اینها متعلق تکلیف قرار گرفتن. پس صرف این که رابطه را بین اثر و فعل رابطه سببیت باشه، موجب عدم صحت تکلیف به سبب نمیشه. و وقتی موجب این نشد، این دلیل مرحوم نائینی از بین میره. دلیل مرحوم نائینی بر این که در باب صلات، در باب صوم رابطه اینها رابطه سبب و مسبب نیست، دلیلش این بود که اگه رابطه سبب و مسبب بود، خب مسبب امر مقدوری است، تکلیف باید به مسبب تعلق می‌گرفت. و حال اینکه ما در خطابات نمی‌بینیم که تکلیف به مسبب تعلق گرفته، بلکه به خود همین فعل و که صلات و صوم و اینا باشه تعلق گرفته. این اشکال، بله، این مناقشه دوم به کلام مرحوم نائینی که در این مناقشه در حقیقت اون مقدمه‌ای که در کلام مرحوم نائینی مفروغان آن گرفته شده، مسلم گرفته شده، اشکال به اون مقدمه شده. ولی در اشکال اول با قبول اون مقدمه، بیان شد که بله این جواب مرحوم نائینی تمام نیست و جواب مرحوم نائینی تمام نیست، اشکال اصلی عود میکنه. در اینجا در اینکه آیا کلام مرحوم نائینی تمامه و اشکال به مرحوم نائینی وارد نمیشه یا نه، مرحوم های سعد فرموده با توجه به اشکال مرحوم های خویی، فرموده این اشکال مرحوم های خویی به محقق نائینی وارد نمیشه. این اشکالی که مرحوم های خویی کردن، این به کلام مرحوم نائینی بله وارد نمیشه. نه اون اثر دیگه، نه اثر، نه اثر، اون اثر هست یا اثر نیست؟
اثر هست، ولی واجب لواجب آخر
که اون واجب، اون
واجبی رو انجام بده تا بتونه تمکن شرعی پیدا کنه، واجب دیگری رو
انجام. نه اون اعداد، به فرض اینکه ما یه اثری می‌خوایم دیگه، یه اثری می‌خوایم که اون اثر مترتب بشود بر واجب اصلی که صلات و صوم هست، مترتب بر او بشه، رابطهش رابطه مسبب و سبب باشه. معلوم اگه یه چنین اثری بر فعل مترتب بشود، فعل به خاطر ترتب اون اثر واجب میشه دیگه، به خاطر نقشی که در تحقق اون اثر داره واجب میشه. اگه یه چنین چیزی را، یه چنین اثری را ما در مورد واجبات تونستیم تصویر بکنیم، یه چنین اثری تونستیم تصویر بکنیم غیر از غرض اقصا، یک اثری تونستیم تصویر بکنیم که رابطه او با فعل مکلف، رابطه مسبب و سبب اشکال آورد میکنه، اگر یه چنین اثری تونستیم تصویر بکنیم اشکال آورد میکنه، چون صلات واجب شده است به خاطر ترتب این اثر. کلام در این که این اثر مرحوم آقای خویی فرموده در واجبات غیر از اون غرض اقصا یه اثر و غرض دیگه تصویر می شود که اون غرض ادنا رابطهش با فعل مکلف رابطه مسبب و سببه. وقتی رابطه سبب و مسبب شد اشکال اصلی عود میکنه، چون اشکال اصلی این بود که گفته بود واجب غیری ما واجبه لواجب آخر. اشکال در صلات هم پیاد، اشکال اینه که طبق این بیان صلات هم واجبون لواجب آخر. واجب آخر چیه؟ همون اعداد یک بالاخره اثری هست دیگه، اثری است که مترتب می شود بر او، خود فعل نیست، اثر مترتب بر او هست، اونم اثری که رابطه سببیت و مسببیت داره. این بله، پس دو تا اشکال به مرحوم ناینی شده. اشکال در به ترتیب بخوایم حساب کنیم، در کلام مرحوم آقای تبریزی هم اینجوری بیان شده، اشکال دوم در حقیقت اشکال اول اشکال دومه که اصل اون مقدمه مسلمه در کلام مرحوم ناینی رو مناقشه میکنه. ولی اگر اون مقدمه رو قبول کردیم، اون مقدمه‌ای که مرحوم ناینی در کلامش مفروغ عن گرفت، اون مقدمه رو قبول کردیم، اشکال دوم وارد میشه که ما در اینجا غیر از غرض اقصا یک غرض ادنایی هم برای شما تبیین میکنیم که به لحاظ اون غرض ادنا رابطه سببیت و مسببیت موجوده. مرحوم آقای سعد با توجه به اشکال که در کلام مرحوم آقای خویی شده فرموده این اشکال به مرحوم ناینی وارد نمیشه. چرا؟ به خاطر این که در اینجا ولو شما غرض ادنایی در مقابل غرض اقصا، یک غرض ادنایی برای فعل مکلف در نظر گرفتید که مترتب می شود اون غرض ادنا بدون ذم مقدمه اخرى، ولی بنابر آنچه که در بحث‌های آینده می آید که ما هو الواجب الغیری، ذات مقدمه نیست بلکه مقدمه موصله هست، نظر صحیح در بحث‌های آینده که متعلق وجوب غیری چه چیزی هست، آیا ذات مقدمه است یا مقدمه موصله است یا مقدمه به قصد توسله، نظر صحیح اینه که مقدمه موصله واجبه. بنابر اونچه در بحث‌های آینده میآید که ما هو صحیح اینه که وجوب غیری اختصاص به مقدمه موصله دارد، بنابر اون مبنا که مختار خود مرحوم آقای خویی هم همینه که واجب غیری مال مقدمه موصله هست نه مال ذات مقدمه، در اینجا بله در این هم مواردی که شما غرض ادنا و غرض اقصا تصویر کردید، در اینجا با توجه به این که اون مطلوب نفسی مولا که بله اون مطلوب نهایی مولا در همین مثال زرع حبه، غرض نهایی مولا، غرض اقصای مولا تحصیل اون نتاج هست، تحصیل نتاج هست، در این موارد اون چه که بله این غرض ادنایی اگر شما درست بکنید، این غرض ادنا اگر مطلوبیت بخواهد داشته باشد باید مطلوبیت غیری داشته باشه. مطلوبیت نفسی ندارد، مطلوبیت غیری دارد. خب اگر بخواد واجب غیری باشد، بنابر وجوب مقدمه موصله، اون غرض ادنایی وجوب غیری پیدا می کند که موصل به غرض اقصا باشد دیگه. مقدمه موصله قرار شد واجب باشه، بنابر اختصاص وجوب به مقدمه موصله، این غرض ادنا موصل الی غرض الاقصا میتواند وجوب غیری داشته باشه. ولی در این مورد این غرض ادنای موصل الی الاقصا هم نمیتواند متعلق طلب بشود. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی خود اون غرض اقصا غیر مقدور مکلف بود، غرض ادنای موصل به اون غرض اقصا هم خارج از قدرت مکلف میشه. غرض ادنای موصل به غیر ایصال به اون غرض اقصا، این هم خارج از قدرت مکلف میشه و قابل تعلق تکلیف نیست، نمیتواند مورد تعلق تکلیف قرار بگیره. بله، در این موارد ممکن هست کسی بگوید که نفس الاعداد، نفس تهیو، ذات تهیو، نه اعداد موصل، ذات تهیو مطلوبیت داشته باشه. این احتمال هست که ذات تهیو مطلوبیت داشته باشه، ولی ذات اعداد و ذات تهیو مطلوب حقیقی نیست. چرا؟ چون مطلوب حقیقی یا مطلوب نفسی هست یا مطلوب غیری. این که مطلوب نفسی نیست، مطلوب غیری هم نمیتواند باشد، چون مطلوب غیری فقط مقدمه موصله هست. این به غیر ایصالش که نمیتواند، این که ذات اعداد که با مقدمه موصله که فرق داره دیگه. پس ذات اعداد اگر به او وصف مطلوبیت نسبت داده بشه، در حد مسامحه هست، حقیقتاً مطلوبیت ندارد. وقتی بنای بر مسامحه شد، اتصاف به مطلوبیت از باب مسامحه شد، خب بالمسامحه چرا خود اعداد را مطلوب مسامحه قرار بدید؟ اون فعلی که موجب اعداد می شود او را بگید مطلوبه، چون بناست که حقیقتا مطلوبیت در کار نباشه دیگه. وقتی بنای بر مسامحه شد، بله بنای بر مسامحه شد، اتصاف شی به مطلوبیت، این را در قسمت خود واجب بیان بکنید، نه اینکه این را یعنی وجهی نداره. بنابر مسامحه هست دیگه، بنابر تحقیق نیست. به صورت حقیقی وقتی مطلوبیت در کار نبود، مطلوب مسامحه را بگید که خود همین این واجب مطلوب مسامحه هست. دون حساب دوباره یعنی اشکال بله این جواب مرحوم نائینی سرجاش باقیه، جواب تمام میشه، اون اشکال عود نمی کند. چون اینجا ما مطلوب حقیقی که لواجب آخر چیز شده باشه اینجوری نداریم دیگه. مطلوب در موارد مساله، در موارد افعال و به لحاظ مسالهی که درست بشه نداریم که شیعی مطلوب حقیقی بشود لواجب آخر. مطلوب حقیقی لواجب آخر پیدا نشد. فرمایش مرحوم نائینی این بود دیگه، با توجه به اینکه اونها غیر مقدور هستن، مساله و آثار غیر مقدور هستن، در مورد صلات ما این عنوان را نمییابیم که چیزی واجب شده باشد لواجب آخر، نمییابیم، چون واجب آخری ما نداریم. اینجا بر اساس بیان مرحوم آقای صدر، اینجا هم این تعریف نقض نشده، فرمایش مرحوم نائینی سر جاش باقی هست که بله اینجا این ولو شما غرض ادنا را تصویر کردید، ولی غرض ادنا نمیتواند متعلق تکلیف قرار بگیرد. فقط اونی که متعلق تکلیف میتواند قرار بگیرد متعلق تکلیف میتواند قرار بگیرد، خود همین فعل مکلف هست. نه غرض اقصا متعلق تکلیف قرار میگیره، نه غرض ادنا متعلق تکلیف قرار میگیره. رو این حساب فرمودن که در اینجا این جواب مرحوم نائینی، کار مرحوم نائینی در دفاع از جواب اول بله صحیح و تام، اشکال مرحوم آقای خویی وارد نمیشه. این بله در حقیقت جواب مرحوم آقای صد از اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی. ولی به نظر میرسه که این جواب جواب صحیح نیست و اشکال مرحوم آقای خویی همچنان باقی هست. با این جواب اون اشکال از بین نمیره. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم آقای خویی که در اینجا خواستن غرض ادنا را متعلق تکلیف قرار بدهن، مقصودشون این نبود که این غرض اقصا را متعلق تکلیف غیری قرار بدهن تا شما این بحث را مرتبط بکنید به بحث آینده که ما هو الواجب، واجب غیری ذات مقدمه هست یا مقدمه موصله هست. مرحوم آقای خویی با این تصویری که در غرض ادنا داشتن، خواستن این غرض ادنا را متعلق تکلیف نفسی قرار بدهن، مطلوب نفسی درست بکنن. در اینجا چون بر فعل یک غرض ادنایی مترتب می شود که اون غرض ادنا مقدور مکلف هست، رابطهش با فعل واجب، رابطه مسبب با اثر هست، مسبب با سبب هست، روی این حساب اینجا اون اشکال همچنان باقی میمونه. اشکال اصلی که نقض تعریف غیری به جل واجبات هست، اون اشکال اصلی باقی هست. اونی که مرحوم آقای خویی این غرض ادنایی که به میان آوردن در میدان قرار دادن برای اینکه اون را متعلق تکلیف قرار بدهن در واجبات، مقصود ایشون این بود که متعلق تکلیف نفسی هست، مطلوبیت نفسی داره. همین که بله این اثر پیدا بشود که تهیه و آمادگی برای نهی از فحشا تحقق پیدا بکنه با ذم بقیه، خود همین مطلوبیت داره برای مولا دیگه. چون اونی که از مکلف ساخته است در همین حده، اونی که از مکلف ساخته است در خارج انجام بدهد، همین مسبب هست، همین اعداد و تهیه برای نهی از فحشا هست، یا اعداد و تهیه در اون مثال زر و اینها برای اینکه نتاج حاصل بشه. خب وقتی این قابلیت مطلوب نفسی رو داره، شرایط مطلوب نفسی رو داره، اینکه شما مسلم گرفتید که این مطلوب نفسی نیست، عدم مطلوبیت نفسی رو مسلم گرفتید، روی حساب همه بحث رو بردید روی واجب غیری، این مطلب تمام نیست، نه خود این مطلوبیت نفسی داره. اصلا
که فهمید اعداد و تهیه برای
غرض
اقصا، یعنی
خب مقدمات وجودیش قرار بگیرد، آماده برای نه آمادگی پیدا کن. اونی که از مکلف ساخته است اینه، اونی که مصلحت داره اینه، که خود همین غرض لزومی به اینه که این حالت اعدادی برای شخص پیدا بشود تا با ذم بقیه مقدمات به اون نتیجه مطلوب برسد. اون بقیه مقدمات که دست مکلف نیست دیگه، اونی که از مکلف ساخته هست همینه، فعل او این اثر را داره. همین غرض مولا اینه که این خصوصیت در فعل مکلف ایجاد بشه، به وسیله مکلف، به وسیله فعل مکلف این خصوصیت ایجاد بشه، حالتی پیدا بشود که با ذم.
در جایی که من غرض اقصایی اصلا ندارم، بازم این تهیم
از میگم غرض اقصا، اون غرض اقصا
اون باعث مطلوبیت این غرض ادنا
نداره، ولی علای ولی این به مقداری که میتواند تأثیر داشته باشه در اون غرض اقصا، این اون به مقداری که میتواند تأثیر داشته باشه مورد طلب مولا قرار میگیره. بله تحقق غرض عیب نداره، تحقق غرض اقصا مثلا 4 تا مقدمه داره، ولی یکی از مقدماتش در اختیار مکلف هست، 3 تا مقدمه دیگه در اختیار مکلف نیست.
با توجه به اینکه یک مقدمه در اختیار مکلف هست، مکلف میتواند اون مقدمه رو ایجاد بکند که لو انزم به بقیه مقدمات اون غرض اقصا پیدا میشه، همین باعث میشود که این بله اثر، این اثری که مترتب بر فعل مکلف هست، این مطلوبیت نفسی پیدا بکنه. برای تحقق مطلوبیت نفسی این طور نیست که لازم باشه که ما هو المطلوب نفسی یا خود اون غرض اقصا، غرض نهایی باشه، یا چیزی که علیت برای او داشته باشه. نه، همین که از مکلف تحقق پیدا کنه یک اثر و خاصیتی از فعل مکلف به دست بیاید که اون اثر و خاصیت با ضمیمه شدن به مقدمات دیگر، اون غرض اقصا که غیر مقدور مکلف هست، اون غرض اقصا را تأمین میکنه، نتیجه میدهد، این کافیه برای مطلوبیت نفسی. این که در فرمایشات مرحوم صدر مسلم گرفته که این گرفتن که این غرض ادنا مطلوبیت نفسی ندارد، روی این حساب همه بحث را بردن رو مطلوبیت غیری و مبتنی کردن این بحث را بر این بحث که ما هو الواجب، واجب غیری هست یا واجب، ما هو الواجب الغیری ذات مقدمه است یا مقدمه موصله، این وجهی نداره. نتیجه این میشه که این اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم بله نائینی وارد هست و جواب مرحوم آقای صدر جواب تامی نیست و روی حساب این دفاع در نتیجه دفاع مرحوم نائینی از جواب اول دفاع ناتمامی شده، تمام نشده، و اون اشکال اول همونطور که با جواب مرحوم آخون جواب داده نشد، با جواب اول ولو با تصحیح مرحوم نائینی، با تکمیل و با تبیین مرحوم نائینی هم جواب داده نمیشه. جواب سوم از اشکال دخول جل واجبات نفسیه در تعریف واجب غیری، جوابی است که در کلام مرحوم آقای خویی آمده. این اون دلیلی که مرحوم نائینی آورده بلدی، اون دلیل تمام نیست. خود مرحوم نائینی در بحث صحیح هم دلیلش این بود، فرموده چرا ما این رو از قبیل معیدات میدانیم؟ چون اگر از قبیل مسببات اسباب بود، باید تکلیف به اون در خطابات تعلق میگه، با حال اینکه تکلیف تعلق نگرفت.
در انتها به تردید برسم، یعنی که ما باید احراز کنیم که اینجا نحو وجودش که مثلا میخواد مصالح میتونه واجب بشه، باید احراز بکنیم صحت تعلق و تکلیفشون رو تا صد واجب آخر. همین که ما
نه دیگه این مصلحت
بکنیم کفایت
نه، اینکه شما بالاخره اگر شما چیز کردید، اگه گفتید که
تعویضی هم نمیتونه احراز بکنه صحت
علایالن، بالاخره این فرض این که اقراض بر اساس اون قاعده، اون اشکال اینجوری بیان شده بود که بر اساس اون چرا که عدلیه قائل هستن، واجبات شرعیه الطافون به نسبت الی الواجبات العقلیه، چون یه افعال یه مصالحی دارن، یه مصالح ملزمه‌ای در افعال هست، اون مصالح، اون مصلحت ملزمه بر فعل مکلف مترتب می شود، وجود اون مصلحت ملزمه، ترتب اون مصلحت ملزمه بر فعل مکلف باعث وجوب شرعی اینها می شود. اونی که بر اساس مسلک عدلیه تصویر میشه اینه که غرض باید مترتب بر خود او بشود.
نه، حالا یا با واسطه یا بی واسطه، این که تو عوض کرد.
نه دیگه، باید مترتب بر او بشود.
شاید با واسطه یک امر غیر اختیاری مترتب بشود، این تو مسلک عدلیه نفع نشود.
نه، باید یه جوری باشه که حالت علیت داشته باشه، بر فعل مکلف مترتب بشه که فعل مکلف نقش در او داشته باشه، سبب باشه برای تحقق او. علایاله بالاخره
داریم صرف ترتب ولو مل واسطه،
بالاخره باید یه جوری باشه که چون این اثر را داره، روی حساب شارع این را واجب کرده است به خاطر ترتب اون اثر بر خود این فعل مترتب میشه. اونی که مسلک عدلی اقتضا میکنه ولو در حد اون نظر اولی، اینه که مصلحت و اثر بر نفس فعل مترتب میشه. اگر شما می توانستید اثبات بکنید که رابطه بین اینها رابطه موعد و معلول هست، خب بله این اشکال جواب داده می شد. ولی اگر این را نتونستید اثبات بکنید، همین که رابطه در فرض این که رابطه رابطه سببیت و مسببیت باشد، شما نتونستید اشکال را حل بکنید. شما حل مرحوم ناینی به اینه که رابطه رابطه سببیت و مسببیت نیست، در فرض سببیت و مسببیت نتونستید رابطه را حل بکنید. اینجا چه دلیلی دارید که اینجا از قبیل سبب و مسبب نیست، از قبیل موعد و علت، از قبیل موعد و معلول؟ جواب سوم از اشکال دخول جل واجبات در تعریف واجب غیری در کلام مرحوم آقای خویی آمده اینه که بله ما قبول داریم که اغراض و آثار مترتب بر واجبات اینها اغراض لزومی هستند. این را قبول داریم که اینها اغراض لزومی هستند و از جهت ترتب اینها، از جهت بله اینکه اینها مترتب بر فعل مکلف می شوند، ولو ترتب اینها از باب ترتب مسبب بر سبب باشد و از جهت مقدوریت هم مشکلی در بین نیست، چون قدرت بر سبب قدرت بر مسبب هم حساب می شود، مقدور بالواسطه هم مقدور و قابل تعلق تکلیف هست. ولی این آثار و این اغراض و مساله قابلیت تعلق تکلیف را ندارن، از این جهت که متعلق تکلیف، مورد تکلیف باید امر عرفی باشد، باید چیزی باشه که به حسب نظر عرف قرار دادن او در حیز طلب صحیح باشد. این آثار و مساله اموری نیستند که به نظر عرف قرار دادن اینها در حیز طلب صحیح باشد، از نظر عرفی صحت تعلق تکلیف را ندارد. در نظر عرفی در همین مثال صلات، نهی از فحشا، صوم، مثلا در آیه شریف فرمودند کتب علیکم الصوم لعلکم تتقون، برای اینکه تقوا پیدا بشه، تقوا مثلا این رسیدن به تقوا، این رسیدن به تقوا یا نهی از فحشا، اینها اموری نیستند که در نظر عرف تعلق تکلیف به اینها صحیح باشه. چون در نظر عرف تعلق تکلیف به اینها صحیح نیست، پس از نظر عرفی اونی که قابلیت تعلق تکلیف را دارد خود همین واجبات هست. رو این حساب اون مساله و آثار واجب آخر حساب نمی شوند تا اون تعریف نقض بشه، اشکال مستشکل پیدا بشه که اینجا واجبون لواجبن آخر، اصلا مساله و آثار واجب آخر نیستن که، اونا قابلیت تعلق تکلیف را ندارن. چطور به چه بیان اینها قابلیت تعلق تکلیف را ندارن؟ در کلام مرحوم آقای خویی نیومده، ولی در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده. توضیح مرحوم آقای تبریزی اینه که در این موارد ولو رابطه رابطه سببیت و مسببیت هست، ولی در این موارد چون سبب برای این مسبب، اون سببی که بتواند این مسبب را ایجاد بکند، معروف برای مخاطبین نیست، معروف برای مخاطبین نیست، در این موارد معنا نداره که مولا این مسبب را از مکلف بخواهد. تکلیف، تعلق تکلیف به مسبب معنا نداره. در همین مثال مثلا نهی از فحشا، به جای اینکه امر به صلات بکنه، شارع اگه بیاید بگوید شما کاری بکنید که نهی از فحشا محقق بشه، خب چه چیزی هست که نهی از فحشا را، اون حالت نهی از فحشا را در انسان ایجاد میکنه؟ اینکه برای مکلفین که معروف که نیست، مکلف که نمیدونه چه سببی هست. چون اسباب تحقق این مسببات غیر معروف برای مخاطبین هست، روی این حساب تعلق تکلیف به نفس مسبب عرفیت نداره، معنا نداره، چون تکلیف به هر چیزی که تعلق میگیره به غرض انبعاث مکلف به سمت اونه. مکلف اگه تکلیف بشود به ماه و ناهی عن الفحشا، تکلیف بشود به اینکه شما تحصیل تقوا بکنید، خب مکلف راه تحصیل تقوا رو که نمیدونه، معلوم که نیست، منبعث به سمت عمل نمیشود. وجه اینکه عرفیت ندارد در این موارد، تعلق تکلیف به مسببات و آثار عرفیت نداره، چون سبب حصول این مسببات در نظر عرف واضح نیست. وقتی واضح نبود، پس در این موارد اونی که یصح تعلق تکلیف به اون در خطابات، همین ذات افعال، ذات صلات و ذات صوم هست که اینها فقط اینها میتوانند متعلق وجوب بشوند. روی حساب اون تعریف واجب غیری نقض نشده است. کجا؟ خب از همون اول به جایی که یه بار اونو بگه یه بار فعل واجب، از همون اول اینو میگوید که خود به خود اون اثر برش متعتب میشه دیگه. دوتا بیان
تحصیل طهارت شده اسباب
کجا؟
یعنی
به
تحصیل طهارت شدیم اسبابش هم
شارف فرموده
دیگه،
وضوء و غسل و تیمم. اون دیگه در هم اعلیات اعتیاجی به اون دیگه، اون عیب نداره. اون به صورت در یه جایی به صورت جامعه اینا بگه که لا صلات الا به طهور، بعد برای اینکه این طهور پیدا بشه مصادیق طهور را معین بکنه، بفرماید که اگر آب داشتید اون وضوء برای شما طهوره، غسل برای شما طهوره، اگر آب نداشتید تیمم برای شما طهوره. اون در یک خطابی به نحو عام جامعه را بیان بکنه، در خطابی دیگه بیای محصلات او را بیان کنه، این نداره. ولی اینکه فقط به اون مسبب تکلیف تعلق بگیره، به سببش تعلق نگیره، این عرفیت نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.